رو که صرف بودجه هایی که صرف جشنواره ها میشه تجمیع بشه، مانع از برگزاری اون جشنواره ها مانع بشن که این جشنواره برگزار بشه. این بودجه بودجه بسیار ارزشمند و بزرگیه. با این بودجه میتونن تمام هنرمندان ما رو بیمه کنن و میتونن در کنارش یک جشنواره آبرومند درست و حسابی برگزار کنن که با حساب کتاب هم باشه، میتونه بخش جوان داشته باشه، میتونه میانسال داشته باشه، میتونه پیر و پیشکسوت داشته باشه، هر شکل دیگه، میتونه توجهاتی داشته باشه به خانواده ها. ببینید خیلی چیز ساده ایه. ما یه وقت هست میدونیم نمیکنیم، یه وقت هم هست نمیدونیم. اون وقت که نمیدونیم بعدش اینه که نمیریم هم از کسی که میدونه بپرسیم و فکر میکنیم نه همینه دیگه، اینجوری بوده قبلا، اینجوری بوده، ما هم همین کارو میکنیم. باشه، در روی پاشنه مثل که مرغ یا پا داره دیگه. تو این نظام ما، تو نظام اداری فرهنگی ما گویا همینه. منم والا دیگه به همین دلیل ما اومدیم جشنواره خصوصی را انداختیم، وگر نه اگه اونا عمل کردشون درست بود و اگر میشد که یعنی هنرمندا راضی بودن که ما از خدامونه.
بله. مگه
میگن سرمون درد نمیکرد که این دستمالو بستیم بهش کردن؟ حتما یه دردی وجود داشت. حالا میتونید من همه عمل کردم منفیه، اصلا هم جشنواره آینه دارم بده. این هنرمندایی که میان جشنواره آینه دار شما باشون، خواهش میکنم باشون صحبت کنید، ببینید اونا نظرشون به ما چیه، به بقیه چیه.
بله قطعا که نظرشون مثبت خواهد بود. قطعه ای رو میشنویم، با ادامه بحث در خدمت آقای مغازه‌ای و آقای عبدی هستیم. ممنون که با ما همراه هستید. برنامه ارغنون رو میشنوید، رادیو گفتگو با موضوع موسیقی نواحی. آقای عبدی، شما در واقع بحث ما رو شنیدید از استدیو و در واقع آقای مغازه این خواستار از شما داشتن که در خصوص فضای موسیقی که در منطقه شما حاکم هستش و توجه یا عدم توجه در واقع نسل جوانتون به موسیقی بومی خودتون برامون صحبت بکنید.
خب عرضم به حضورتون که جناب آقای مغازه‌ای از اونجایی که تعامل بسیار زیادی دارن با هنرمندا، کلن یعنی در دل همه رو یه جا گفتن، یعنی صحبتی نمون که ما بگیم. حالا یه حال چیزی که به نظر من میرسه اینه که دو تا موضوع هستش. یه موضوع هستش که هنرمندا در مناطق خودشون در افسانه‌نگاری ایران با اون هنری که دارن، با اون پیشینه‌ای که دارن، قطعا به وظایف خودشون عمل میکنن، یا مثلا در همون سطح فرهنگ خودشون یه سری تعاملات هنری دارن، یه سری رسالت هنری خودشون رو به انجام میرسونن. یه چیز دیگه که میمونه اینه که بحث تشریح این مسائل هنری و فرهنگی هستش که در سطح کلانتر باید مطرح بشه. اینجا دیگه در واقع هنرمند نیته اختیاراتش دیگه کوتاه میشه، بعد میفته دست دولت و یا مسئولین یا مثلا کسانی که حالا به هر انهایی مثلا اینا مرتبطن با هنر و بخوان از این طریق یک سری حرکت‌هایی رو انجام بدن که قطعا مثلا یک سری جشنواره‌ها یا فستیوال‌هایی برگزار میشه و این کار رو صورت میگیره. نکته که خیلی مهم هست حالا اینجا باید مطرح کرده اینه که خود جشنواره هم میتونه که یک فضای منفی رو ایجاد بکنه، هم فضای مثبتی رو. فضای مثبتش که خب ما میدونیم که مثلا هنرمند اونجا دیده میشه، بعد معرفی میشه، مردم میشناسن. بعد فضای منفیش هم اینه که در این تعاملاتی که بین هنرمندا به وجود میاد قطعا یک سری اتفاقاتی میفته، مثلا حالا بین خود نوازندا، مثلا حالا یک اگر رقابتی باشه مثلا این قطعا چیز جالبی نیست، یعنی سطح رقابتی خوب نیست برای هنرمندایی که از افسانه‌نگار ایران هستن و فرهنگای مختلفی دارن. این به نظر من جالب نیست اگه باشه مثلا فقط در حد این که فقط معرفی بشن و اینا دیده بشن و صحبت بشه، بحث بشه، پژوهش بشه. در این حد وظایف جشنواره میتونه مثمر و ثمر باشه. بعد نکته دیگه که میشه در مورد این فستیوال ها اینا گفتهش اینه که بهتره که به جای این که مثلا حالا یه روز دو روز چند روز هستش، این هنرمندا رو ساماندهی بشه مثلا و یه کنسرتی براشون گذاشته بشه، فضای اجرا براشون باز بشه که بتونن حداقل به یک ازینه قابل قبولی برسن و در دوام زندگیشون بشه. میبینیم که مثلا وقتی یه جشنواره برگزار میشه و چهار تا هنرمند از یک مناطقی میارن اینجا برگزار میشه، مردم خیلی خوب استقبال میکنن.
بله.
واقعا بی‌نظیر استقبال میکنن. خب این میتونه مثلا در قالب کنسرت باشه، مثلا یه فستیوال برگزار بشه که همش کنسرت باشه، مثلا ایده بیان ساز بزنن اینجا، مثلا دعوت بشه، بعد یک به هر حال حق و زحمه به یک چیز در خود توجهی برسن. در غیر این صورت من فکر میکنم که هنرمند کار خودش انجام میده، یعنی اون رسالتی که به دوش داره و مثلا حالا در افسانه‌نگاری ایران حالا چه فرق میکنه، مثلا حالا بلوچستان باشه، ترکمنستان باشه، کردستان یا خراسان فرق نداره، اون هم میدونه خودش چه کار بکنه. اما در مورد این سال دیگه که باز به ذهنم رسید، جوان ها مثلا یا نسل جدید گفتید، متاسفانه این چیز هست، این امکان هست که اون هنرمند جوان و هنرمندی که تازه به عرصه رسیده به خاطر قطع ارتباطی که با پیشینه فرهنگیش داشته، امکان این که دچار یک سری انحرافات مثلا شنیداری یا موسیقایی بشه هست که نتونه این پیوند رو برقرار بکنه و با این رسانه‌های جدید در واقع یک مسیر رو مثلا حالا به نادرستی بتونه طی بکنه. اینا
درسته،
این مسائل هم هست در واقع که میشه بررسی بشه. من فکر میکنم در نهایت جمله‌مو خلاصه بکنم، اینکه فضایی باز بشه که دوستان یک کارشناسن، کسانی که حالا خبره این کار هستن و کسانی که دلسوز هستن در این زمینه، با هنرمندا بشینن یک صحبتی بکنن، مثلا یک جلساتی بذارن و این آسیب شناسی بشه که در واقع به چه سمتی بریم که در واقع این هنر ما پاینده و پوینده باشه انشاءالله.
بله انشاءالله. قطعا که نمیتونیم از در واقع تأثیر مدرنیته بر موسیقی اقوام مخصوصا روی نسل جوان در واقع این موضوع رو نادیده بگیریم، ولی امیدوار هستیم که حداقل مدیران فرهنگی و موسیقی اون یکم بیشتر به این موضوع توجه بکنن و فقط شعارشون نباشه حمایت و صیانت از موسیقی بومی.
بله
خواهش میکنم. آقای مغازه‌ای، شما در فستیوال آینه دار من خاطرم حتی هستش که فکرم دوره دوم یا سوم بود که در واقع یک طرحی رو ارائه کردید که در واقع از پژوهش هایی که در زمینه موسیقی اقوام صورت میگیره استقبال میکنید و یک فضایی رو برای این تبادل پژوهش ها به خارج از کشور در واقع انجام میدید. الان هم در واقع این اتفاق در حال رخ دادن هستش یا فقط مخصوص اون دوره ها بود؟
ببینید، نه، این یک ایده بود که در سال اول در ذهن مشک گرفت. در همون سال اول فستیوال آینه دار از طرف آقای احسان رسولوف مطرح شد که شاید بتونیم این کارو بکنیم. برای پیگیریش در اون مقطع، خب واقعا با حجم کاری که بنده داشتم یا مثلا سالهای اول آینه دارم بود، آقای درویشی دو سال اول آینه دار با ما همراه بودن، از اولش هم همینطور بود. مثلا قرارمون با آقای درویشی این بود که در کنارمون باشن که این از آسیب‌هایی که یا از گزند اتهاماتی که میتونه دامنمون رو بگیره یه مقدار در به اصطلاح بتونیم پیشگیری کنیم، چون به هر حال کشور ما یه جوریه که ممکنه که دوستان بدون اینکه اصلا به ماهیت موضوع پی برده باشن از همون ابتدا موزگیری های عجیب غریبی داشته باشن که ما دیدیم خب بهترین هستش که به جای اینکه صرف انرژی کنیم که بتونیم اثبات کنیم خودمون رو، افرادی که خب رینکار هستن به دلیل اینکه ما رو میشناسن و ما با هم در تعامل هستیم اونها در کنارمون باشن.
بله.
حتی سال اول آقای اردلان و خانه موسیقی هم حتی در کنارمون بودن. در نهایت آقای درویشی هم گفت من با حجم کار و شرایطی که دارم اصلا نمیتونم در روندش باشم، همون اولاش بود. به همین دلیل ما دیدیم که خب اگر بخوایم مسئله علمی و پروژه های علمی رو به آینه دار اضافه کنیم، من از دوست عزیزمون خانم مریم قره‌سو خواهش کردم که بیاد و جذب یک سری مقالات رو بر عهده بگیره و از طرف دیگه بنده خودم هم قرار بود اون موقع مقالاتی رو در داخل ایران جمع‌آوری کنم که حالا مسائل زیادی بود، اما در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که این کار نهاد آکادمیکه. اصلا مقوله علم، وقتی صحبت از علم میشه، علم متد میخواد، متدی که برای پیشبرد علم در هر نهادی ساخت به اصطلاح پرداخته و ساخته شده، چیزی است که خود اون نهاد باید متولیش باشه. جای دیگه بخواد اون متد رو برداشت برداره و ازش استفاده کنه به جایی برسه، ممکنه نارس باشه، ناقص باشه و خودش بشه محل مناسبی برای نقد پدیده.
دقیقا.
و وقتی خروجی نتونه در اون کیفیت لازم باشه، نمیشه هم ازش دفاع کرد. ما ترجیح دادیم اصلا خودمون رو بکشیم بیرون از این مسئله، چون میتونه به اون بخش دیگه کار که داره درست پیش میره هم آسیب وارد کنه. نهاد علم هستن خانم دکتر، آقای دکتر فاطمی و دوستان دیگه، واقعا خیلی زحمت‌های زیادی تو دانشگاه میکشن و من همیشه ازشون استفاده میکنم و یاد میگیرم و امیدوارم خروجیش در کار خودمون هم نمودی داشته باشه.
اصلاً همینطوره. آقای مغازه، فستیوال آینه دار تو سال‌های شکل گرفت که جشنواره موسیقی نواحی سال‌ها تعطیلیش میگذشت. امروز ما شنیدیم که در واقع سال آینده آخرین دوره آینه دار هستش. چرا؟
ببینید، من فکر میکنم اصلا هر کاری که شروع میشه باید به پایانش هم فکر کرد، چون اصلا اشتباهی که جشنواره نواحی یا جشنواره فجر الان داره ادامه پیدا میکنه. من بارها گفتم اونها هم باید تعطیل کنن این جشنواره ها رو. اصلا جشنواره ای که در یک سالی طراحی شده، خب برای اون سال طراحی شده، سال آینده نیازهاش خیلی فرق داره. ممکنه سال آینده فرق نداشته باشه، ولی دهه آینده که فرق داره. به هر حال دوستان، به نظر من دوستان اشتباه میکنن که ادامه میدن. هر کاری رو باید یک روز بست، اگر توانی هست، اگر امکانی هست، اگر علاقه ای هم هست و استقبالی هم هست، در شکل جدیدش بتونید طراحی کنید. بله، جشنواره آینه دار یا فستیوال آینه دار به عبارتی که ما به کار میبریم، کارکردش این بود که یک دور در ایران بچرخه، از نمونه هایی که در توان ما بود میتونستیم بهش دسترسی پیدا کنیم، نمونه هایی رو در واقع ضبط و ثبت کنه. و این رو هم در آینده حالا بعد هست ببینم، نمیدونم الان نمیدونم چی باید بگم، در ساختار حالا اداری و مدیریتی خودمون ممکن میشه اینها رو تحویل یک نهاد صاحب صلاحیت بدیم که اونها ازش بهره برداری کنن. شاید هم بتونیم تامین کنیم بودجش رو. آقای رسولوف بعد اینجا خیلی میتونه اظهار نظر خیلی قاطع تری بکنه که شاید بتونیم هم انتشارش بدیم. و ما این پروژه با اون تعریف کارکردش رو انجام داده و سال آینده تمام میشه. البته من منکر این نیستم که ممکن میشه که ما خودمون هم یک تعریف جدیدی ارائه بدیم، اگر عمری باشه، اگر توانی باشه، اگر تیرهای غیب ما رو نابود نکنه.
نه انشالله که ما در یک واقع قالب دیگه و یک شیبه دیگه فعالیت های شما رو ببینیم.
از شما ممنونم.
بزرگوارید. ممنون شنوندگان عزیز با ما همراه بودید. مرسی آقای عبدی که تلفنی مهمان ما بودید. ممنون از آقای مغازه‌ای. باهاتون خدافظی میکنم. شاد باشید تا همیشه.
در برنامه ارغنون که از رادیو گفتگو شنیدید، موسیقی نواحی و بومی و موانع و مشکلات آن مورد بررسی قرار گرفت. همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم، سپاسگزاریم از توجهتون و با ما هم در ارتباط باشید و پیشنهاد بفرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162.
امروز کشور ما را تهدید میکنید؟ قاسم سلیمانی میرود، قاسم سلیمانی دیگری میآید.
و اینک باز هم دست انتقام الهی از آستین فرزندان غیور مردم ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیرون آمد و پوزه نماد کفر، ناجوانمردی و سبوعیت جهانی را بر خاک مالید.
حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. ما امروز به حمدالله دستمون خالی نیست، دستمون پره. ملت ایران امروز مجهزن در مقابل زورگویان عالم.
سردار دلها از میان ما رفت، اما عشق و مردانگی او هزاران جوانه امید و غیرت و ایستادگی در دل میلیون ها ایرانی وطن پرست رویانید که تا ابد این گلستان آباد خواهد ماند.
ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزی است پر گوهر ولی با رنج های بی شمار.
این تشییع جنازه های بدرقه های ایرانی و اون بدرقه های عراقی در کاظمین، در بغداد، در نجف، در کربلا چه کردن با این پیکر اربن اربا؟
روابط عمومی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
گزیدایی از سخنان مقام معظم رهبری را در خطبه های نماز جمعه امروز میشنوید.
این دلقک های آمریکایی که به دروغ و با کمال رزالت میگن که ما در کنار مردم ایرانیم، ببینن مردم ایران کی هستن. اون چند صد نفری که به عکس سردار شهید و با افتخار ما اهانت میکنن، اونا مردم ایرانن؟ یا این جمعیت میلیونی عظیمی که در خیابان‌ها نشان میدن خودشون رو؟
تا
سخنگویان دولت شریر آمریکا هی تکرار میکنن که ما در کنار مردم ایرانیم. دروغ میگید. اگر در کنار مردم ایرانم باشید برای این است که خنجر زهرآلود خود رو به سینه مردم ایران فرو کنید. البته تا حالا نتوانستید، بعد از این هم حتما نخواهید توانست هیچ غلطی بکنید. ملت ایران در این قضیه خود رو نشان داد، باطن خود رو نشان داد، قاعده و زیربنای فکری خود رو ملت ایران نشان داد، احساسات صادقانه خود رو ملت ایران نشان داد. این فریاد انتقامی که از مردم شنیده شد در سراسر کشور، در واقع این فریاد انتقام سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که پایگاه آمریکایی رو زیر رو کرد. دشمنی که آمریکا او رو تجهیز کرده است، نه برای عراق و سوریه، بلکه در نهایت برای ایران، ایران عزیز. داعش رو درست کردن نه برای اینکه در عراق فقط مسلط بشود، هدف اصلی و نهایی ایران بود. اونها میخواستن از این طریق امنیت ما رو، مرزهای ما رو، شهرهای ما رو، خانواده های ما رو دوچار ناامنی و تشویش بکنن. اینا متوقف شدن به کمک همین جوانان مؤمن و عزیزی که رفتند و این تلاش بزرگ رو انجام دادن. اون فریب خوردگانی که یک روزی فریاد زدن نه غزه و نه لبنان، اونا هرگز جانشون رو، نه فقط جانشون را فدای ایران نکردن، حتی راحتی خودشون و منافع خودشون رو هم در راه کشور حاضر نشدن فدا کنن. اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن. اینها بودن که در زمانی که نیاز به دفاع از کشور بود، جان خودشون رو کف دست گرفتن و به میدان جنگ رفتن، از کشور دفاع کردن، از ایران دفاع کردن. اینها هستند که میتوانند ادعا بکنند که دفاع میکنند از امنیت کشور، از امنیت ملت. همین فداکاری و اخلاص اینهاست که در همه مراحل اینجور بوده.